نینی. حالا چرا روسها پیشنهاد میدن؟ چون میدونن که اروپایی‌ها برای ما رنگی ندارن. یعنی شاید فرانسه پیشنهاد میداد ایران قبول نمیکرد، نمیپذیرفت. روسها به هر حال مؤتلف و همکار استراتژیک ما هستن در جهان، فقط منطقه هم نیست، چه در حوزه سخت چه در حوزه نر. مسئله بعدی هم مسئله چین هست. خب چین رو ما به عنوان قدرت اقتصادی بلوک شرق کماکان میدونیم، قدرت سیاسی رو روسیه ایفا میکنه، قدرت اقتصادی رو چین داره دنبال میکنه و من پیشبینیم اینه که ایران رو کماکان دنبال اینه که به نوعی در حازمه قدرت جایگزین اروپا هضم بکنن و فکر نمیکنم این اتفاق بیفته و ایران هم قطعا واکنش متناسب با این مسئله رو خواهد داشت. قطعا کمان که در فرمایشات عزیز آقا هست، کمان که در اصول قانون اساسی ما هست، در دکترین های دیپلماسی ما هست، ما از هر گونه نشست و مذاکره غیر از رژیم صهیونیستی استقبال میکنیم. منتها این که یعنی نفس مذاکره که قطعا مشکل نداریم، ولی راجع به چی باشه، با چه ساز و کاری، اینها خب موضوعاتی که هست. یک حدیثی هم من حالا در تکمیل فرمایش آقایون عرض کنم از حضرت امیر در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشت. حضرت امیر در نامه‌ای که به مالک دارن فرمودن که مالک از هیچ پیمانی خارج نشو. هست در دوستان مراجعه کنن شنوندای عزیز. خروج از پیمان اولین علامت زوال حکمرانی است. یعنی کسی که از یک پیمان خارج میشه در حال دنبال پیامت این داستان هم باشه. یه بخشیش من احساسم اینه که امریکایی‌ها با توجه به اتفاقی که روز شب جمعه افتاد در شورای امنیت سازمان ملل و به نوعی تحقیر شدن و شکستشون آشکارتر شد، برملا شد، شاید من خیلی به روسا اعتماد ندارم، حالا تو بحث نظری شخصیم، بعید نیست مذاکراتی هم با امریکایی‌ها صورت داده باشن برای اینکه بتونن این در واقع افتضاحی که نسبت به وسیله لیبرال دموکراسی ایجاد شده رو بتونن کاهش بدن، آثار روانیش رو. و این خب نکاتی که من به ذهنم میرسه در این رابطه و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران هم تنها راه اعتلاش توجه به رهنمودهای رهبری هست. واقعا من همین چند وقتی پیش یک مقاله نوشتم، از روش تحلیل مضمون استفاده کردم، صحبتایی که رهبر معظم انقلاب راجع به موضوعات مختلف داشته. ایشون هم کهنه‌کار سیاسته، هم فرد داناییه، هم فرد مهذبیه. من نه به عنوان یه فردی که مرید ایشون هم بخوام اینا رو پشت رادیو اعلام کنم، واقعا اینطور نیست. حتی غربی ها به این مسئله اذعان دارن. آقای میگن در احوالات آقای پوتین وقتی تلویزیون تماشا میکنه سراغ به مثلا نوبت به صحبت های از آقای کی میرسه، ایشون میگن سکوت باشه ببینیم که چه تحلیلی ایشون داره. به هر حال نکته ای که هست، دولت جمهوری اسلامی ایران هم برگرده در اون جاهایی که خارج شد از اون رهنمودهایی که رهبر معظم انقلاب در راستای تحقق منافع ملی تاکید کرده بود و اصرار باشه روی این مسئله، با تدبیر انشالله بشود در دنیای بدون امریکا نقشی بیشتری رو در حوزه محور مقاومت و بیداری ملت ها و با افق انشالله زمینه سازی ظهور حضرت بقیت الله ایجاد کرد.
انشالله. متشکرم آقای فهیم دانش. سوالی که از جناب علی میخوام داشته باشم، خب اروپایی ها اگرچه در این موضوع رأی ممتنع دادن و رو ممتنع هم خیلی منظور مخالف نمیشه حساب کرد، ضمن اینکه کلن رو دیوار اروپایی ها نمیشه یادگاری نوشت، همونجور که تو این دو سال بعد از خروج آمریکا از برجام ثابت کردن که موضعشون چی هست. الان ما از این رفتار اروپایی ها چه برداشتی باید داشته باشیم؟ بگیم مکانیزم ماشه، بگیم مکر مذاکره، چه نوع واکنشی جمهوری اسلامی باید داشته باشه؟ تقریبا حدوداً 3 دقیقه جمع‌بندی نهاییتون هم باید باشه.
عرض کنم که من دو سه تا موضوع یک دو سه‌ای میخوام عرض کنم که 3 دقیقه شما که فرمودید بتونیم تعمیم بکنیم. یکی اینی که ما با یک دنیای پیچیده‌ای مواجه خواهیم بود در آینده بعد از برجام، بعد از کرونا. مطمئنن آمریکا هژمون برتر نیست، ولی آمریکا دوچار فروپاشی هم نمیشه، دوچار کلپس خیلی بعیده بشه، دوچار افول هست و این افولش هم حالا تند خواهد شد انشالله، ما اینو شاهد باشیم. یه موضوعی که مد نظرمه این شرایط هیجانی شدن که آقای نجف زاده اشاره کرد خیلی قابل تأمله. ما باید خیلی با تدبیر تو این شرایط هیجانی شدن اقدام بکنیم، یعنی خدای نکرده بهانه‌ای دست کسی ندیم، خیلی با طمأنینه همینجوری که الحمدلله تا این جا رفتیم باید این ادامه پیدا بکنه. الان آمریکایی‌ها هیجانی‌اند، به هر مستمسکی به قول دوستان متوسل میشن. الان به دروغ وزیر دادگستریشون اطلاعیه داده که یه نفتکش ایرانی رو، 4 تا نفتکش ایرانی رو که داشته حمل کالا بنزین می‌برده، نفت می‌برده واسه ونزوئلا ما توقیف کردیم. دروغ. نه پرچم کشتی ایرانیه، نه کالای کشتی ایرانیه، نه مبدأش ایرانه، هیچیش به ما نمی‌چسب. یعنی آقای سفیر
سیاسی در علوم سیاسی به اینا میگن هیومن کرای دیگه، یعنی دیگه فقط
دیگه آخرشه دیگه.
بله، یه بحثی رو بندازم بعد.
این بحث هیجانی شدن رو ما باید خیلی مراقبت بکنیم. آمریکا کلا وقتی یه هیجانی شده خیلی باید با ملاحظه، با مداقه ما بهانه ندیم. شما این رو هم مد نظر قرار بدید آقای حسینی، دوستان عزیز، هر بار ارجمند که مخاطب هستن، ترامپ بیاد و نیاد آمریکا همین شکلیه با ما. ما تنها جایی هستیم که یه گفتمان تمدن ساز داریم بر علیه آمریکا، بر علیه لیبرالیسمی که رو به افوله. آقای بایدن بیاد، آقای ترامپ باز بیاد، این فرمون آمریکا همین شکلیه.
سگ زرد برادر شما.
بله، این دشمن ما ایالات متحده آمریکا و دشمنی ایدئولوژیک و بنیادینه. این مباحث کف آبی هم روی آبی هم نیست، عمیق‌تره. آقای بایدن بیاد بر فرض یه راهبرد دیگه داره، ولی دشمنی هست، تضاد هست، تقابل هست، چون ما منادی گفتمان انسانی هستیم. ما گفتمان لیبرالیسم رو به چالش کشوندیم. این رو هم من در تکمیل عرایزم و پاسخ حضرت علی میخواستم عرض کنم. این همون فرانسه‌ای هست که به قول آقای دکتر محمدی میدوه میاد تو بیروت آقای ماکرون، برخلاف تمام اصول حقوق بین الملل و حقوق دیپلماتیک میاد وسط مداخله میکنه، کشتیشو میاره تو آبهای بیروت، کشتی نظامیش رو. این همین فرانسه‌ای هست که این سناریوی آقای اسدالله اسدی رو درست کرد. ما نباید اینو یادمون بره. کی در یک بازی 4 جانبه جمهوری اسلامی ایران رو گفت فلان کارو میخواهید بکنید؟ در فرانسه واسه آقای اسدی پیگیری قضایی درست کرد با بلژیک و آلمان و اتریش، برخلاف تمام اصول حقوق دیپلماتیک و حقوق سیاسی. این فرانسه همون فرانسه است که به منافقین راه داده، جا داده. منافقینی که متهم به پولشویی و 1000 تا جنایت، دستشون به خون چند ده هزار ایرانی آغشته است. ما اینا رو نباید یادمون بره. حافظه تاریخی ما باید مد نظر قرار بدیم. تو تصمیم گیری باید این موارد دست رو، از این دست رو مد نظرمون قرار بدیم و خیلی با ملاحظه، با دیپلماسی حقوقی، با همین عزت، حکمت و اقتداری که جمهوری اسلامی ایران داره پیش میره، باید انشالله پیشرویون رو ادامه بدیم. متشکرم.
آقای رضوانپور جناب عالی در همین زمینه فرمایید که در شرایط پیش رو، در چند روزی که احتمالاً تحولات بسیاری رو شاهد باشیم در حوزه بین‌الملل و مرتبط با جمهوری اسلامی، اقدام سیاسی ایران باید چه باشد؟
خب توضیحات بسیار تکمیلی رو آقای دکتر فهیم دانش ارائه دادن. ما همون بر مبنای در واقع رویکرد عزت، مصلحت و حکمت، با توجه به در واقع در نظر گرفتن منافع ملی خودمون باید حرکت بکنیم. در واقع آقای دکتر به نکته خیلی خوبی اشاره کردن، فرمایشات مقام معظم رهبری میشه گفت کلید حل بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش روی ما خواهد بود. نباید در واقع شتاب زده عمل بکنیم. در این فضای هیجانی که الان ایجاد شده، ایالات متحده آمریکا سعی کرده در واقع افکار عمومی دنیا رو با خودش دنبال بکنه که یک اجماع عمومی رو ایجاد کنه بر علیه جمهوری اسلامی ایران. ما باید سیاست صبر و انتظار همراه با در واقع اتخاذ رویکردی که مبتنی با منطق و استراتژی راهبردی باشه در واقع حرکت بکنیم و در پی این باشیم که به نوعی در سیبل به حال اتهام اونا قرار نگیریم. با توجه به اینکه الان هم مقام معظم رهبری تو روز عید قربان یه سخنرانی فکر کنن داشتن، عید قربان بود، عید قدیر، خیلی جالب اشاره کردن، اومدن گفتن که اروپایی‌ها یه چیز چرتی رو اومدن مطرح کردن به اسم اینستکس. بعد اگر واقعا اینا صداقتشون رو می‌خواستن نشون بدن بعد از در واقع خروج آمریکا از برجام، همون تو اون چارچوب اینستکس هم که به عنوان یک سازوکار در واقع تجارت و به حال یه نوع مبادلات تجاری بود، باید نشون میدادن که این کار رو هم نکردن. بنابراین ما نباید رو دیوار اروپا را بریم، یعنی به اتحادیه اروپا نباید تکیه بکنیم با توجه به اینکه رأی ممتنع داده. و بله اشاره خیلی خوبی داشتن آقای دکتر. فرانسه خب به حال یکی از اون کشورهایی هستش که در حوزه سیاست خارجی کاملا منطق ایالات متحده رو در پیش گرفته و امیدواریم که دستگاه دیپلماسی ما تمام کسانی که دستن در کار در واقع اتخاذ راهبردهای دیپلماسی و سیاست خارجی ما هستند در این فضایی که فضای بسیار به حال غیر قابل اطمینان در پیش رو هست، مخصوصا در این 70-80 روز پیش رو، با منطق استراتژی بسیار مناسب با در نظر گرفتن منافع ملی حرکت کنند. ضمن اینکه اگر آقای جو بایدن هم بیاد تو کاخ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، هیچ اتفاقی برای ما نخواهد افتاد. تمام این تحریم هایی که الان بر ما اعمال شده زمان آقای اوباما در واقع تحریزی و اجرا شد و همه این تحریم ها حتی اگر از دموکرات ها هم بیان روی کار، همونطور که اشاره خیلی خوبی داشتن، اون چیزی که روی آب داره جریان پیدا میکنه با چیزی که در واقع در بستر رودخانه است کاملا فرق میکنه. امیدواریم که بتونیم با اتخاذ یک رویکرد مناسب در راستای تحقق اهداف و منافع ملیمون به پیش بریم.
متشکرم آقای محمدی. خدمت جمهوری هم باشیم در جمع‌بندی. رادیو بین‌المللی چین در واکنش به این اتفاق شورای امنیت را جدای از این که اشاره کرده که آمریکا یک خودش به خودش سیلی محکم زده، درباره کشور اروپایی گفته که آمریکا نتونست همراهی متحدین خودش رو جلب بکنه و اونها با ملاحظاتی رأی ممتنع دادن. این ملاحظات را آیا میتونیم جنگ زرگری اروپا و آمریکا تفسیر بکنیم و در آینده نزدیک شاید همراهی مجددشون باشیم؟
بله، همونطور که بنده عرض کردم، به هر حال حالا فقط به اصطلاح اروپا نیست، حتی نظر من مسکو هم به نوعی اون نقشه کلانی که شرق و غرب دارن ایفا میکنن رو داره انجام میده. قطعاً همینطور که حضرت فرمودید، این فرمایش و فرضیه درستی هست. اروپایی قابل اتکا نیستن. مراجعه به تاریخ داشته باشید. در صحبت های حضرت آقا بود اشاره فرمودن اصلا که کشته های کرونا نسبت به جنگ های جهانی اول و دوم هیچی نیست. یعنی روسیایی امریکا کماکان سر جای خودش هست. یه نکته دیگه، باز رهبر معظم انقلاب داشتن راجع به به اصطلاح خطاب به تحلیلگران سیاسی که یه وقت نکنه این اتفاقات گذری که در عالم سیاست و عرصه بین الملل اتفاق میفته اونها رو از واقعیات بین المللی غافل بکنه. به هر حال واقعیت بین المللی این هست که اروپا پیاده نظام امریکاست، همشون زیر بیرق لیبرال دموکراسی دارن کار میکنن. ما حتی در بحث فروپاشی شوروی هم بخوایم زوم بشیم، کمان که در سیاسته آقای گورباچوف از تمایل به سمت لیبرال دموکراسی، من اعتقادم اینه که کمان که در سردر وزارت خارجه ما هک شده، نه شرقی نه غربی. و همینطور این فرمایش از اسما فرمودن که ما ابهت شرق و غرب را شکستیم. ما دارای گفتمان هستیم، دارای داعیه تمدن داریم و من فکر میکنم که تمام تحلیلگران سیاسی ما، دولت، مردم این رو در جریان باشن که نظام جمهوری اسلامی ایران مجهز هست به کروز رهبری. یعنی دکمه کروز ما دیگه داریم، نعمت رهبری رو باید توجه کنیم. در بحران ها به هر حال من خودم شخصا بعضی وقتا توی مثلا اتفاقاتی مثل همین داستان هواپیمایی که خودمون بهش یه اشتباه موشک اتفاق افتاد، اشتباهی که اتفاق افتاد، من یه تحلیلی ارائه دادم، مثلا دو روز بعد دادم یه تحلیل دیگه آقای ارائه داد، مثلا من خیلی فاصله داشت از اون تحلیلی که آقای ارائه داده بود، یا و دیدم من چقدر دچار اشتباه راهبردی شدم. به هر حال نکته من این است که جمهوری اسلامی ایران بر پایه همین سه تا اصلی که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، آقای دکتر هم اشاره فرمودن، همون بحث عزت و حکمت و مصلحت، راهبرد هایی که اتخاذ خواهیم کرد راهبرد انفعالی نباشد. جمهوری اسلامی ایران در حال اوج گیری است و اوج گرفته، البته یعنی گفتمانم که بیرون مرزی رفته، خودمونم فعلا قدرت منطقه‌ای هستیم مسلم، نسبت به رشد بیش از این هم باید اون راهبردهای فعال رو با اعتماد به نفس، با تکیه به رهنمودهای رهبری دنبال بکنیم. قطعا خیر جمهوری اسلامی، خیر تاریخ ایران در تبعیت از رهبر معظم انقلاب هست ولا غیر.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر فهیم دانش، آقای دکتر رضوان‌پور و آقای دکتر محمدی، و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. البته از آقای نجف‌زاده سپاسگزارم که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل
برنامه
و گزارش تصویری
از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
هجده و چهل و شش دقیقه از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. لحظات عصرگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و انشاءالله تا این لحظه برنامه های ما از رادیو گفتگو مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 در اختیار شماست.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما خوبان و شنوندگان برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خدای متعال در آیه 23 سوره مبارکه احزاب دو گونه از مؤمنان صادق و راستین رو معرفی میکنه. میفرماید برخی از مؤمنان تا پای جان ایستادند و در راه خدا خون دادند و به شهادت رسیدند و برخی دیگر نیز منتظر اهدای جان در راه خدا هستند. فرهنگ شهادت طلبی یعنی فرهنگ حقیقت طلبی. تا زمانی که حقیقت دشمنانی داره، جان فداهایی هم باید باشند که آماده میدان نبرد باشند و با شناخت و مقابله با دشمن در جهت نابودی باطل و یاری حق بکوشند. رضوان خدا بر حر ابن یزید ریاحی که وقتی راه حق رو تشخیص داد به امام حسین علیه السلام پیوست و از ایشان خواست که اولین نفری باشد که در میدان جنگ در راه امام حسین به شهادت میرسه. زمانی هم که روی زمین افتاد، دم جان دادن، چشم باز کرد، دید سرش بر دامان مبارک حسین ابن علی علیه السلامه. از مولایش سوال کرد آیا این شهادت، آیا این خونی که من دادم از من پذیرفته میشود و من از اهل سعادت خواهم بود یا نه؟ حضرت فرمودند ای حر، تو از همنشینان من در بهشت خواهی بود. از خداوند متعال برای شما شنوندگان عزیز حسن عاقبت مسئلت می کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 18:50. میان برنامه درنگ در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. داستانهای پنداموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی.
Thank you. درنگ. این قسمت بزرگترین خطا.
رحیمه بگو مادر جا، برخیز این کاسه شیر بردار، برای پدرت ببر، آرام او را بخواد تا از خواب خوش نیمروزی برخیزد و گلوی تر کند و حالش خوش شود. میتوانی؟
میتوانم رحیم، دیگر بزرگ شده مادر جان، قامتم ببین.
مرحبا به رحیم، لیک بزرگی به قامت بلند و سینه فراخ نیست جان مادر. هرگاه توانستی آنچه به تو سپردن به درستی به انجام برسانی و از تو گزندی به غیر نرسد، آنگاه به راستی بزرگ شدی. ها؟
آری.
حال کاسه شیر بردار رو برای پدر ببر. مراقب باش عزیز دل مادر، پیش پایت ظروفی است که گذاشتم تا گندم آرد شده را در آن بریزم.
مراقبم مادر، این همه آشفته خاطرم.
چه شده؟ چه شده آخه؟
چه کردی رحیم؟ با تو گفتم پیش پایت را ببین و برو.
چه شده؟ این کودک از چه چنین است سفورا؟ این چه حال است؟
دستم به دستاس بود، به رحیم گفتم کاسه شیر برایت بیاورد و از خواب نیمروزی بیدارت کند، گفتم مراقب پیش پایش باشد، اما این شد سرانجام کار.
رحیم چه مساکتی، با تو هستم.
بغض نکن جان مادر، لیک براقب باش و اگر تو را از کاری پروا می دهند گوشی برای شنیدن داشته باش.
نمی خواستم چونی شود.
آری فرزندک هم نمی خواست چونین شود. اصلا تقصیری بر عهده رحیم نیست، که تقصیر بر عهده آن ظرف ها بود که پیش پایش بر زمین بودن.
رحمان
ها، مگر جز این سفورا؟ و دیگر ما باید که ممنون رحیم باشیم. باز پرس چرا؟ باز پرس رحیم
چرا؟
زیرا جماعتی از موچکان اینجا گرد آمده بودند، تو بر زمین خوردی و جمله ایشان هلاک کردی و ما را از شرشان آسوده ساختی، که اگر میماندند به مطبخ میرفتند و حلوایی که مادرت پخته را ذره ذره با خود میخوردند. و دیگر شیر را به زمین ریختی و این بهانه ای شد تا حسیر خاک گرفته ایوان را بشویی. پس مرحبا بر تو رحیم.
پس مرحبا بر من که کاسه شیر انداختم و شکستم.
آری آری. حال برو در کنار رود بازی کن و خوش باش. برو برو.
سپاس بدن، میروم تا بازی کنم. سپاس.
این چه کاری بود رحمان؟
مرتفل معصوم از شکستن کاسه شیر ترسیده بود. چه میکردم؟ چنان میکردم که از بیم نیمی جان شود. فدای یک تار مویش. تمام شد.
چه بگویم چه بگویم.
کودک نااهل بدرفتار از برابر دیدگانم دور کن تا خونش را نریختم.
آرام باش آرام باش رحمان، چه شده؟ مگر چه شده؟
آخر
به خدا سوگن که هیچ نشده، لیک پدر به گمانم از جای دیگر رنجیده خاطر است، بر من خشم میگیره.
رحیم
میبینی؟ میشنوی سفورا؟ او را از برابر دیدگانم دور کن.
من هیچ خطایی نکردم.
برمیخیزم و...
رحمان تو را به خدا. رحیم دهانت را ببند. برو برو.
به کجا؟ هنوز شام نخوردم.
شامت را میآورم. اکنون از اتاق و از پیش چشم پدرت دور شو.
باشد، اما من کاری نکردم. من یک کاری نکردم.
ببینی میبینی؟
چه شده رحمان؟
دستم شکست و امروز با خود به حجره بردمش. پس خواجه شریف آمد و کوزه لبریز از روغن خرید. این نااهل زبان دراز رحیم گفت من کوزه را میبرم. هنوز از حجره بیرون نشده بود که پایش به سنگی گرفت و کوزه افتاد و شکست و روغن ریخت. آه از نهاد خواجه برآمد. به گمانت نازنین پسرت چه گفت؟
از کشتن مورچگان و اینکه روغن ریخته پیش روی حجره را سود داشته و دیگر خاک به هوا نمی رود.
چیزی شبیه این. به رویم نزد خواجه برد. دریغ از آن که عذری بخواهد یا شرم کند به سبب خطایی که کرده. تو از کجا می دانستی؟ کسی نزد تو آمد و حکایت باز گفت؟
نه، آنگاه که کودک من کاسه شیر شکست و به عوض آن که بیاموزد خطا کرده شنید مرحبا که مورچگان کشتی و حسی را پاکیزه کردی، گمان می کردم به اینجا برسیم.
به من کنایه می زنی؟
نه، اما می اندیشم اگر از خطای خطاکار بگذری از دو سو زیان می بینند، تو که هیبتت کم می شود و او که جهلش مستحکم می شود، پس این خطایی بزرگتر است.
از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. آنچه شنیدید میان برنامه درنگ، داستانی از داستانهای پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی. در خدمتون هستیم با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. اما شما شنوندگان گرامی برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار شبکه رادیویی گفتگو به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه 30,000-1035، تلفن 27-86-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است. و ما شنوندگان گرامی به ساعت 19 نزدیک شدیم. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. مجله تحلیلی خبری به مدت 59 دقیقه.